بلی خبری مجله که سیدوت بخیر راغله.
تشکر از شما شبر سیب. ایالات متحده میگوید طالبان منزوی شوند و منابع درآمد مالی و تجهیزشان نابود ساخته شود تا پشت میز مذاکره حاضر شوند. و امروز یک سال از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده میگذرد. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب برنامه امروز شنبه 30 جدی 1396 برابر با 20 جنوری 2018 تازه ترین خبرها را برایتان داریم. انتظار می رود نشست دوم پروسه کابل ماه آینده میلادی برگزار شود. وزیر دفاع آمریکا از تغییر در استراتژی نظامی واشنگتن خبر داده است. و 8 تن به تازگی در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در اوکراین جان دادند. قرار است نشست دوم پروسه کابل ماه آینده میلادی برگزار شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیشب در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت که دور دوم پروسه کابل در 28 فوریه برگزار می شود. We will present a way forward for peace and combating terrorism. ما در این نشست طرح خود را به جامعه جهانی جهت گام گذاشتن به جلو در راستای صلح و مبارزه علیه تروریسم ارائه خواهیم کرد. ما بر حمایت کامل و تایید تمام شرکای ما در این پروسه به شمول کشورهای آسیای میانه حساب میکنیم. نشست اول پروسه کابل در ماه جوزای امسال برگزار شده بود. از آغاز عملیات نظامی البرز 22 به این سو حدود 30 طالب در ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. این را ذبیح الله شجاع، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، دیشب به رادیو آزادی گفت. اما شجاع نگفت که در جریان این عملیات دقیقاً چند طالب کشته و چند طالب هم زخمی شدند. عملیات البرز 22 یک شنبه گذشته در منطقه دند شهاب‌الدین شهر پل خمری را اندازی شد. شجاع افزود که این عملیات به سایر مناطق بغلان نیز گسترش خواهد یافت. مقام‌های پکتیا میگویند که در سال آینده هجری شمسی پروژه‌های مختلف انکشافی و عام المنفعت در این ولایت به اجرا گذاشته خواهند شد. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اپراتون کی سال تک پکتیا ولایت کې شپږ روغتیایي کلینیکونه، څلوېښت په شاوخوا کې ښوونځي، د جلغوزو د پروسس مرکز، دوه لوی سړې خونې چې د پروسس مرکزونه به هم وي، او همداراز پک لوی او تقریبا 9 کوچني سړکونه دا به جوړېږي. د ګردیز په ښار کې به یو د بسونو ترمینل جوړېږي، او د سیدکرم او جانخیل ولسوالیو لپاره به معیاري روغتونونه جوړېږي.
با گفته حسرت، این پروژه ها در مرکز و ولسوالی های پکتیا عملی خواهند شد. وزیر دفاع ایالات متحده گفته که استراتژی نظامی واشنگتن از تمرکز بر مبارزه با تروریسم به سوی آنچه او رقابت قدرت بزرگ خان تغییر جهت داده خواهد شد. جیم ماتیس این سخن را دیروز هنگام صحبت در پیوند به استراتژی ملی دفاعی پنتاگون در پوهنتون جانز هاپکینز در واشنگتن گفت. آقای ماتیس در یک سند 11 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا اولویت‌ها برای سال‌های آینده را به پلانگذاران این وزارت ارائه کرده است. ایوان برایویچ، رئیس پارلمان مونتینگرو، 15 اپریل را تاریخ برگزاری انتخابات آینده ای ریاست جمهوری این کشور تعیین کرد. در صورت که هیچ نامزد نتواند بیش از 50% آرا را در دور اول انتخابات به دست آورد، دور دوم انتخابات احتمالاً 2 هفته پس از دور اول انتخابات برگزار خواهد شد. فیلیپ ویانوویچ، رئیس جمهور فعلی مونتنگرو، از زمان استقلال این کشور پی هم 2 دور هر بار برای 5 سال به عنوان رئیس جمهور این کشور وظیفه اجرا کرده است. او دیگر واجد شرایط رقابت در انتخابات نیست. و یک مقام ارشد صحی در اوکراین میگوید که 8 تن به تازگی در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در این کشور جان دادند. اولیانا سوپرون، سرپرست وزارت صحت اوکراین، دیروز به اعضای پارلمان این کشور گفت که یک کودک که واکسین سرخکان نشده بود به روز 5 شنبه درگذشت. و افزود این 8مین واقعه مرگ و میر ناشی از شیوع سرخکان در اوکراین بوده و یک تراژدی است. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تأکید یک مقام ارشد آمریکایی روی منزوی ساختن طالبان و قطع منابع درآمد مالی و تجهیز آنها.
این حقیقت را باید درک کنیم، در حالی که حکومت افغانستان در علاقمندیش برای آغاز گفتگوها با طالبان انعطاف ناپذیر بوده است، در مقابل از طرف طالبان علاقه در این مورد وجود نداشته است.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید مبارزه با تعدید تروریسم در منطقه تنها مسئولیت افغانستان نیست.
حکومت افغانستان علیه افرادگرایی خشن، تروریسم و جنایت سازمان یافته مبارزه میکند. پاسخ دهی به این تهدید تنها مسئولیت حکومت افغانستان بوده نمیتواند.
مطالب نشریه های جهان را مرور می کنیم. دفتر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در اسلام آباد بسته شد.
یک نامه که گویا از وزارت داخله پاکستان صادر شده به مطبوعات افشا شد و در اون نامه نوشته شده بود که این اقدام از طرف وزارت داخله پاکستان به سفارش ISI صورت گرفته.
و امروز 1 سال از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده می گذرد. سلام دوباره به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جهت وادار ساختن طالبان به گفتگوهای صلح، آنها باید منزوی شوند و منابع درآمد مالی و تجهیزشان هم از بین برده شود. جان سولیوان این سخن را دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت. او همچنان افزود که شماری از کشورهای مشخص تحت نام مبارزه با داعش از طالبان حمایت می کنند. در این نشست منشی عمومی سازمان ملل گفت که مبارزه با تعدید تروریسم در منطقه تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. ستار فروغ گزارش می دهد.
یک مقام ارشد امریکا می گوید این وضعیت که طالبان به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان نمی دهند باید تغییر کند. جان سالیوان، معاون وزارت خارجه امریکا، این سخن را دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در رابطه به افغانستان و آسیای مرکزی در نیویورک برگزار شده بود گفت. این حقیقت را باید درک کنیم، در حالی که حکومت افغانستان در علاقمندیش برای آغاز گفتگوها با طالبان انعطاف ناپذیر بوده است، در مقابل از طرف طالبان علاقه در این مورد وارد وجود نداشته است. این باید تغییر کند. برای خاتمه دادن به آن ما باید یک جا برای منزوی ساختن طالبان و از بین بردن منابع درآمد و تجهیز آنها کار کنیم. باید با یک تعهد مشترک و قاطع نشان بدهیم که یگانه مکانی که آنها می توانند اهداف خود را به دست آورند در میز مذاکره خواهد بود، نه در میدان نبرد. معاون وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت دیده شده است که بعضی از کشورهای مشخص با دنبال کردن استراتژی‌های غیر مؤثر تحت نام مبارزه با داعش و طالبان حمایت فراهم می‌کنند. وی اما از کدام کشور نام نبرد. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از برخی کشورها از جمله قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و کویت وزیران خارجهشان اشتراک کرده بودند. در همین حال سرمنشی سازمان ملل متحد روی تقویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم تاکید کرد. آنتونیو گوترس گفت
حکومت افغانستان علیه افرادگرایی خشن، تروریسم و جنایت سازمان یافته مبارزه می کند.
پاسخ دهی به این تهدید تنها مسئولیت حکومت افغانستان بوده نمی تواند. مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم همکاری منطقه‌ای و چند جانبه می باشد. از سوی دیگر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به نمایندگی از این کشور در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کرده بود نیز روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرد و افزود خرسند هستیم که یادآور می شویم که اهمیت حیاتی رسیدگی به مشکل مخفیگاه های منطقه‌ای تروریستان و پناهگاه های امن بیشتر از گذشته درک شده است. تجربه نشان داده است که تروریسم همه ما را ضربه می زند و محو آن بالاتر از توان یک کشور است. در این راستا به تلاش همه جانبه نیاز است. ملیحه لطهی سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد در این نشست شورای امنیت این سازمان برای ختم جنگ و خشونت در افغانستان روی گفتگوهای صلح تاکید کرد. After 17 years of war, it is more than evident. بعد از 17 سال جنگ این خیلی روشن است که نه حکومت افغانستان و نه هم شرکای نظامیش و نه هم طالبان افغان در موقف هستند که رای حل نظامی را بر یک دیگر تحمیل کنند. ما از طالبان می خواهیم که از خشونت دست بکشند و به گفتگوها بپیوندند. در این نشست بیشتر روی تقویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای تاکید صورت گرفت و برخی از اشتراک کنندگان نگرانی هایشان را در رابطه به حضور و فعالیت داعش در افغانستان و تولید مواد مخدر در این کشور ابراز کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن جلسه ای را برای بحث در مورد افغانستان و آسیای میانه برگزار کرد که یک هیئت این شورا اوایل هفته گذشته در سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور و برخی دیگر از مقامهای افغان روی وضعیت و مشکلات موجود در افغانستان بحث کرد.
در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده همچنان از پاکستان خواست که به سازمانهای تروریستی پناه ندهد. پاکستان هم از اداره ترامپ خواست که به پناهگاه‌های امن شورشیان در داخل افغانستان و درآمد مالی آنها از درک تجارت مواد مخدر رسیدگی کند. در ادامه تنش میان ایالات متحده و پاکستان به نظر می‌رسد که رسانه‌ها و خبرنگاران هم در امان نیستند و متاثر می شوند. دفتر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی که از سوی کانگرس ایالات متحده تمویل می شود در اسلام آباد دیروز بسته شد. محمد امین مدقق رئیس عمومی رادیو مشال می گوید که اطلاعات آنها نشان می دهد که این اقدام با سفارش ISI صورت گرفته. جاوید نعیمی در این مورد با آقای مدقق گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
قبل از اینکه اینا اقدام بکنن اول آمدن به دفتر ما خبر دادن، گفتن که ما شاید وزارت داخلی پاکستان یک مکتوبی را صادر کرده و شاید دفتر شما بسته شوه، بنان شما چیزهای قابل انتقالی که دارین از دفتر بکشین. و بعد امروز قبل از اینکه مامورین استخبارات ISI به دفتر ما بیاید، یک نامه‌ای که گویا از وزارت داخلی پاکستان صادر شده به مطبوعات مخصوصا به مطبوعاتی که طرفدار اردو است افشا شد و در اون نامه نوشته شده بود که این اقدام از طرف وزارت داخلی پاکستان با سفارش ISI صورت گرفته و چون رادیو مشال یک رادیو است که با دستگاه استخبارات امریکا کار میکنه و یک رادیو است که میخواد ثابت بسازه که پاکستان آشیانه تروریسم است و چیزایی که معمولا سیاست مدارا میگه، این اتهاماتی که اصلا در کارهای ما وجود نداره و ما خبرنگارای ما همش مسلکی گزارش میده، یعنی هیچ چون نتانستن هیچ کاری غیر مسلکی را در کارهای ما پیدا کنن، چیزای اتهامات عمومی را در مکتوب ذکر کردن و بالاخره امروز بار دیگه ایجنت های ISI در دفتر ما در اسلام آباد آمدن و گفتن که انقریب ای نامه میرسه برای شما و شما باید دفتر را ترک کنین. همزمان بعد با مجردی که اونا رفتن، شاید پلیس ها در کدام جای مخفی بودن، در چند دقیقه پلیس ها آمدن و به همکارهای ما دستور دادن که از دفتر خارج شوه و برایشان اختارم داده که بعد از هیچ کس با رادیو مشال کار کردن نمیتونه و به مجرد که همکارهای ما خارج شدن دفتر بسته کردن و ما رو لاک کردن.
خبرنگارای شما در پاکستان، در سرتاسر پاکستان، در مناطق مختلف خبرنگار دارین، اینا با فعالیت خود ادامه خواهند داد یا ای که متوقف میشه فعالیت از اینا؟
تا هنوز نمیدانیم که عکس العمل خبرنگارای ما در این مورد چی است. ما از پیشان پرسان میکنیم، به هیچ صورت ما نمیخوایم جبران با اونا کار کنیم یا جانی از اونا را در خطر بندازیم. این مربوط به اونا هستند که اگر اونا خودشان علاقمند باشن که کار کنن با قبولی خطرات، ما در از کارش هیچ ممانعتی نمی کنیم، ولی اگر اونا نخواند اختیار خودشان است.
بله، در کل آقای مدقیق شما فکر میکنین که بزرگترین گپ که وارد شده یا اتهامی که گویا وارد شده همین بوده که تنش‌های فزاینده میان امریکا و پاکستان در این آخر افزایش یافت و رادیو مشعل را به نحو اونا هدف قرار دادن؟
همینطور فکر میشه. همزمان با می آغازی تنش‌ها اینا از طریق تقریبا شش ماه به این طرف پیوسته و مکررن به دفتر ما می آمدن و همیشه خبرنگارای ما را تحقیق میکردن و تفتیش میکردن، از دفتر ما وارسی میکردن، به بهانه‌های مختلف خبرنگارای ما را به تحقیق میخواستند و از اونا ساعت ها تحقیق میکردن. بارها عین سوال از پیشان میکرد، شما با کی کار میکنین، مرکزی دادن تا کجاست، در چی موارد نشرات میکنین، از این قبیل چیزهایی که همیش در آرشیف ما هست. ما همیشه برشان میگفتیم اگر شما درباره نشرات ما معلومات میخواین با آرشیف ما مراجعه کنین، تمام نشرات ما از سال 2010 تا به امروز در آرشیف موجود است، برین از اونجا بگیرین و اگر شما در مسلکی بودن کدام گزارش ما شک دارین بفرمایین و به ما نشان بدین تا ما اصلاح کنیم. اما هیچ کدام این گپا به اونا تاثیر نداشتن.
محمد امین مدقق، رئیس عمومی رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود. البته باید گفت که این گفتگو شام دیروز انجام شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
عفو بین الملل در گزارش تازه خود نوشته که پارلمان ناروی نتوانست افغانها را از وحشت جنگ نگاه کند. در یک پیشنهاد از پارلمان ناروی خواسته شده بود که از برگشت پناهجویان به افغانستان به گونه موقت جلوگیری شود، اما پارلمان ناروی دیروز این پیشنهاد را رد کرد. عفو بین الملل این تصمیم ناروی را خبر بد برای مهاجران افغان در ناروی خوانده. در این گزارش آمده که بیش از 100 هزار نفر در نقاط مختلف جهان درخواست عفو بین الملل از حکومت ناروی را امضا کردند. عفو بین الملل از حکومت ناروی خواسته که برگشتاندن افغانها را تا زمانی که در افغانستان ثبات و امنیت به اندازه کافی نیامده باشد متوقف سازد. به اساس توافقنامه‌ای که در سال 2016 میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شد، آن عده از پناهندگان افغان که درخواست‌های پناهندگیشان در اروپا رد می‌شود، به طور داوطلبانه و غیر داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردانده می‌شوند. روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد ترجمان‌های افغان نوشته که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند. در این مقاله آمده است که ترجمان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار می‌کردند مجبور بودند تا هویت خودشان را به دلایل خطرات امنیتی پنهان نگه دارند. در ادامه آمده است که این ترجمان‌ها انتظار داشتند موقعی که وظیفه‌شان به پایان رسید در بدل قربانیشان برایشان پناه داده خواهد شد. اما تایمز گفته است با این ترجمان ها به گونه برخورد می شود که گویا مایه شرمساری باشند. بسیاری از ترجمان هایی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند به خاطر تبعیت و نوعیت کارشان می گویند که جانهایشان در معرض خطر است. در مقاله تایمز آمده که طالبان این افراد را جاسوس می پندارند.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استیت. امروز 20 جنوری دقیقاً یک سال از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده می گذرد. در این مدت ترامپ تصامیم جنجال برانگیز گرفت و بارها در سراسر جهان سر و صدا برپا کرد. امید مرزبان گزارش می دهد.
دونالد ترامپ در مراسم تحلیف خود به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده دیدگاه جدیدی را در سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد.
از امروز به بعد تنها امریکا در اولویت قرار خواهد داشت، یعنی نخست امریکا.
به زودی ترامپ این سخنانش را در عمل نشان داد. از توافق اقلیمی پاریس و پیمان تجارتی مشارکت ترانس‌پاسیفیک بیرون شد و هر دو توافق را برای آمریکا نامنصفانه خواند. در ماه آگوست 2017 ترامپ استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. او ضمن اعلان فرستادن 3000 سرباز اضافی به افغانستان از پاکستان به شدت انتقاد کرد و گفت که اسلام آباد به همان تروریستانی که آمریکا علیهشان می‌جنگد پناه می‌دهد. اما در نخستین ملاقات خود با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در نشست جی 20 در هامبورگ، ترامپ لحن آشتی جویانه اختیار کرد. با این همه ترامپ تحریم‌های آمریکا بر علیه مسکو را به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه حفظ کرد. اداره ترامپ همچنان اجازه فروش اسلحه به اوکراین را صادر کرد. با این حال، اتهام‌های مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا از بحث‌های جنجالی سال اول ریاست جمهوری ترامپ بود. مسئله دیگر در سیاست خارجی آمریکا در یک سال گذشته کوریای شمالی بود. تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که پیونگ‌یانگ چندین آزمایش راکتی انجام داد و نیرومندترین اسلحه اتمی خود را آزمایش کرد. ترامپ سخنان اهانت‌بار با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی تبادله کرد و حتی در یک پیام توییتری او را مردک راکتی خواند.
بهتر است کوریای شمالی دیگر آمریکا را تهدید نکند. با آتش و خشم با آنها برخورد خواهد شد.
در مورد ایران نیز ترامپ هشدارهای صادر کرد. او گفت اگر ایرادها و نواقص توافق 2015 میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان رفع نشود، آمریکا از این توافق بیرون خواهد شد. اما ایران آوردن هر گونه تغییر در توافق نامه را رد کرده.
برجام میمانه، ما راه رو ادامه میدیم.
رئیس جمهور ترامپ در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی رفت. در آنجا تلاش کرد تا مسلمانان را بر ضد افراطیت بسیج کند، اما در موارد مسلمانان را خشمگین هم ساخت. نخست با ممنوع الورود ساختن شهروندان شماری از کشورهای اکثرا مسلمان و سپس با به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل. دونالد ترامپ با آنکه وعده سپرده بود دخالت‌های نظامی آمریکا را به حداقل کاهش دهد، در ماه اپریل سال گذشته نشان داد که مایل است از نیروی نظامی استفاده کند. بعد دنبال یک حمله کیمیایی مزنون در سوریه، ترامپ دستور حمله راکتی بر یک پایگاه در این کشور را صادر کرد و حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد را نکوهش کرد. دونالد ترامپ ناتو را یک پیمان از کار افتاده خوانده بود، ولی با آن هم حمایت کشورش را از این پیمان اعلان کرد. در نخستین حضورش در نشست سران کشورهای عضو ناتو، ترامپ صدر اعظم مونتنگرو را کنار زد و بر دیگر رهبران انتقاد کرده گفت که در بخش دفاعی پول کافی مصرف نمی کنند.
این برای مالیه پردازان آمریکایی منصفانه نیست و شمار زیادی از کشورها قرضهای خود از سالهای پیش را نپرداختند.
پس از یک سال خبرساز و پر رویداد، اکنون متحدان و رقیبان ترامپ خود را برای دومین سال ریاست جمهوری او آماده می سازند.
امید مرزبان گزارش میداد برنامه را با یک تحول دیگر جهانی ادامه میدهیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفته که استراتژی نظامی واشنگتن از تمرکز بر مبارزه با تروریسم به سوی آنچه او رقابت قدرت بزرگ خان تغییر جهت داده خواهد شد. ستار فروغ گزارش میدهد.
وزیر دفاع آمریکا روسیه و چین را قدرت‌های ریویژنیست خواند و گفت که استراتژی نظامی واشنگتن از تمرکز بر مبارزه با تروریسم به سوی آنچه او رقابت قدرت بزرگ خواند تغییر جهت داده خواهد شد. جیمز ماتیس این سخن را دیروز هنگام صحبت در رابطه به استراتژی ملی دفاعی پنتاگون در پوهنتون جانز هاپکینز در واشنگتن گفت: ما با کمپینی که بر ضد تروریسم امروز دخیل هستیم ادامه می دهیم. اما مورد اصلی تمرکز امنیتی ملی آمریکا رقابت قدرت بزرگ است، نه تروریسم. وزیر دفاع آمریکا گفت روسیه و چین تلاش می کنند تا یک جهان استوار بر مدل های اقتدارگرایشان را به وجود آورند. آقای ماتیس در این سند 11 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا اولویت ها برای سالهای آینده را به پلانگذاران این وزارت ارائه کرده است. او گفت روسیه بر سرحدات کشورهای نزدیکش تاخته است و از حق ویتو در برابر تصامیم اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی همسایه های خود استفاده می کند. وزیر دفاع آمریکا در مورد چین گفت چین یک رقیب استراتژیک است و همسایه های خود را با اقتصاد غارتگر مرعوب می کند. در استراتژی ملی دفاعی آمریکا روی ایران و کره شمالی نیز تمرکز شده است. جیمز ماتیس در این مورد گفت: رژیم های سرکش مانند کره شمالی و ایران بر روی دست گرفتن اقدامات فراقانونی اصرار می‌ورزند و منطقه و حتی ثبات جهانی را تهدید می‌کنند. مردم خود را سرکوب می‌کنند و وقار و حقوق آنها را زیر پا می‌نمایند. در این سند وزارت دفاع آمریکا گفته شده که جابجایی سیستم دفاعی راکتی آمریکا بر ضد تهدید کره شمالی ضروری است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز از استراتژی جدید دفاعی آمریکا انتقاد کرد و آن را خصومت آمیز خواند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرهای مهم. امریکا میگوید طالبان باید منزوی شوند و منابع درآمد مالی و تجهیزشان نابود ساخته شود تا پشت میز مذاکره حاضر شوند. قرار است نشست دوم پروسه کابل ماه آینده میلادی برگزار شود. رئیس پارلمان مونتنگرو 15 اپریل را تاریخ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور تعیین کرد. وزیر دفاع آمریکا گفته که استراتژی نظامی واشنگتن از تمرکز روی مبارزه با تروریسم به سوی آنچه او رقابت قدرت بزرگ خان تغییر جهت داده خواهد شد. و مسابقه تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و آیرلند در نیوزیلند ادامه دارد. آیرلند در اوور 50 با ایرای 225 دوش 8 بازی کنش را از دست داد و افغانستان تا حالا با ایرای 135 دوش 5 بازی کن خود را از دست داده. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
نامت چی است؟
زلمی.
زلمی جان چی کار میکنی؟
ساجق فروشی.
چند مفروشی ساجق خاره؟
درپا.
دیگه امروز چی کار میکنم؟
بیادران.
چند تا بیادر داری؟
چهار تا بیادر هستیم.
و چی کار میکنم؟
و هم ساجق فروشی میکنم.
پدرت چی کار میکنم؟
پدرم کار نمیکنم.
بس پیسه تا پدرت میکنی؟
نه با مادرم میتم، مادرم جمع میکنه کرای اولی میتا بل برق میتا.
باز خودت هیچ چیز پیسه استفاده نمیکنی؟ بر تو نمیتا؟
نه.
مکتب میری؟
آه.
صنف چند هستی؟
صنف 4.
در مکتب چند دوم نمره هستی؟
در مکتب 14 نمره.
14 نمره هستی؟ آه. از چند تا چند مکتب میری؟
از یک بجه میرم تا 5 بجه.
خانه تن در کجاست؟
خانه ما در شور بازار.
چطور میری از اینجا تا شور بازاره؟
گوی پیاده میریم تو بیادرهای ما قینجوالای ما قد میریم خانه.
زیزی تشکر.
قابلش باشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. بازی کرکت میان افغانستان و آیرلند در نیوزیلند ادامه دارد. افغانستان تا حالا توانسته با اجرای 142 دوش 5 بازیکن خود را از دست بدهد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمد.